قرآن آدم ساز است، قرآن کتاب تحول است، قرآن اکسیر اعظم است و قرآن حقیقت نهفته است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. لذا در ماه مبارک رمضان با قرآن رفیق بشیم، شب و روز وقت و بی وقت سر این سفره بنشینیم و مشمول پذیرایی های خدا بشویم و آیات عذاب میرسیم پناه به خدا ببریم. اگر گریه‌مون آمد گریه بکنیم و اگر نه تباکی داشته باشیم. با آیات بهشت، رضوان، بشارت ها میرسیم، شاداب باشیم و از خدا درخواست کنیم که محروم نشویم. به فضایل اخلاقی میرسیم، خودمون رو ارزیابی بکنیم، ببینیم انسان قرآنی هستیم یا نیستیم. به رذایل اخلاقی میرسیم، خودمون رو به خدا بسپاریم و بخواهیم که از این رذایل پاک بشیم. حادثه دیگری که در ماه مبارک رمضان مایه عظمت و جلال این ماه هست، مسئله لیلة القدر است. انا انزلناه فی لیلة القدر. در ماه مبارک رمضان شب قدر واقع شده و شب قدر شب سرنوشت است. حواسمون رو خیلی جمع کنیم تا شب قدر خودمون رو آماده کنیم و مقدمات پاک شدن از همه رذایل و گناه را فراهم کنیم تا اون شب مشمول رحمت واسعه خدا قرار بگیریم که اگر کسی در شب قدر بخشیده نشود دیگر بخشیده نمی شود. حادثه سوم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. امامان ما به تبعیت نبی مکرم اسلام در جمعه آخر شعبان توصیه های لازم رو برای امت ارائه می کردند تا غفلتی نباشد، بدانند که چه فرصت استثنایی رو خدا بار دیگر در اختیار ما قرار میده که بتوانیم آسیب‌های گذشته را برطرف کنیم و ظرفیت‌ها را بشناسیم و در سالی که در پیش داریم خودمون رو در مسیر تعالی و ترقی و رشد قرار بدهیم و به انسان کامل که صاحب لیلة القدر است و امام زمان ماست خودمون رو با اون بزرگوار سنخیت بدیم و قطره وجود غبار گرفته خودمون رو به دریای با عظمت وجود نازنین ولی الله العظم امام مهدی ارواح نافدا متصل سازیم. وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام در آخرین جمعه ماه شعبان فرمایشات سازنده ای دارن. دو جمله را من به محضر شریف و دلهای پاکیزه و بیکینه شما تقدیم می دارم. فرمودن که در این ایام توبه کن، توب من ذنوبک، بدون آراستگی وارد محضر با عظمت خدا شدن مایه سرفکندگی است. آدم وقتی میخواد مهمانی بره یه لباس تمیزی به تن میکنه، اگه لباس نو هم نتونه تهیه بکنه با لباس کثیف با وضع به هم ریخته در یک ضیافت بزرگ حاضر نمیشود. میخوایم به مهمانی خدا برویم، لذا با توبه باید تمام زشتی های خودمون رو، فضاحت های خودمون رو پاک کنیم و بدانیم که توبه اکسیریست وجود مسیح ما را تبدیل به طلا میکنه، قیمتی میشیم. همین الان در این محل عبادت خدا، عبادت جمعی خدا که هزاران صاحب دل کنار هم همه با هم به سوی خدا می رویم، همین الان یه توبه نصوحی، یه توجهی، یک تنبهی، یک ندامت و پشیمانی، یک تصمیمی، یک عذرخواهی داشته باشیم که هم به توصیه امام رضا عمل کرده باشیم و هم بر اساس خیرخواهی حضرت رضا علیه السلام با لباس تمیز در ماه مبارک رمضان وارد محضر حضرت دوست بشویم. فرمود توب من ذنوبک لیقبل شهر الله و انت مخلص لله. میدونی که ماه رمضان یه حقیقت ملکوتی داره، داره از راه میرسه، به شما رو آورده، ماه رمضان داره به طرف شما میاد، یه همچه سفیری از جانب خدا میخواد سفره رحمت الهی رو برای شما پهن بکنه، شما با او مواجهید تمیز باشید، پاک باشید، اخلاص برای خدا داشته باشید. دوم ولا تدفعن فی عنقک امانتون الا ادیتها. اگه دیدید حقی از کسی به گردنتون هست، امانتی، غیبت کسی کردید، آبروی کسی بردید، سر کسی پیشتون بوده، اینجا و اونجا مطرح کردید، این خیانت در امانت بوده، کم گذاشتید، الان وقتشه، روز جمعه است، از خدا بخواهید بتونید صاحب حق را از خودتون راضی کنید و امانت را به او برگردانید. ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزعته. این سه تا مسئله بسیار مهم است. نکته سومی که امام رضا علیه السلام از ما میخواهند، میفرمایند که خانه دلتون رو از حقد و کینه مؤمنین پاک کنید. دل با کینه رو خدای متعال دوست نمی دارد. کینه سه روز بیشتر در دل کسی باشه عباداتش قبول نمی شود. بیایید محبت و مودت و خوشبینی رو به جای حقد و بدگویی و بدبینی و دشمنی. اگر ما کار بد هم کرده باشیم خدا رو دوست داریم، ایمان به خدا داریم، ایمان به پیغمبر داریم، ایمان به ائمه اطهار داریم. بنده خدایی به من میگفت فلانی چند سال قبل من از شما جفا دیدم، دلم شکسته بود، ولی به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها از شما گذشتم. این درسی بود به من داد. میشود بدی کسی رو به خاطر ارتباط با اولیا، با ائمه، با امام زمان نادیده گرفت. دلامونا نسبت به هم دیگر با صفا کنیم، جا بدیم همدیگر رو در دلمون، دلمون رو دریا بکنیم و در این دریا لؤلؤ مرجان سرمایه آخرت ما خواهد شد. چند نکتم از تفسیر شریف تسنیم که رونمایی از این تفسیر افتخارآمیز افتخار عصر ما عصاره حکمت و فقاهت و عرفان و علوم حقه در حوزه علمیه قوم، یادگار و بزرگان، استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله علامه جوادی آملی اطال الله عمره الشریف، که مقام معظم رهبری که همیشه در گوهرشناسی نفر اولن نسبت به مؤلف این گنجینه عظیم و نسبت به خود این تفسیر نکات مهمی رو برجسته کردن، تابلو کردن. این بزرگوار در جلد نهم تفسیر تسنیمشون در تفسیر آیه 184 سوره مبارکه بقره کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون مطالب بسیار سازنده و قابل توجهی رو آوردن. 12 برکت، اثر و نتیجه برای روزه با استناد به آیات و روایات مطرح فرمودند که همه را من نمی‌رسم، فقط یک نکته عرفانی رو در جمع با صفای شما و این جمع پربرکت امیدوار کننده تقدیم می‌دارم. خدای متعال بر حسب روایتی فرموده کل عمل، در حدیث قدسی، کل عمل من بنی آدم یضاعف الحسنه عشرة امثالها، هر عمل خوبی که از بنی آدم صادر میشه، هر کار خیری میکنید، یه سلامی به کسی میدید، یه لبخندی میزنید، یه دلداری میدید، یه جا جلو و آبرو بردنش رو میگیرید، یه جا گرهی ازش باز میکنید، دو رکعت نماز مستحبی میخونید، آبی به تشنه ای میدید، برای پدر و مادر احسانی میکنید، همه اینها شما یک کار انجام میدید، خدا این کار شما را رشد میده، نمو میده، 10 برابرش میکنه، از 10 برابر الی 7 ضعف تا 700 برابر. هر عمل کوچیکی که عمل خیر باشه، عمل نیک باشه، خداوند متعال تا 700 برابر، بستگی داره به ظرفیت ها، به درجات اخلاص، مکان ها، زمان ها، بعضی ها را 10 برابر، ولی بعضی ها را تا 700 برابر خدای متعال رشد میده و برکت درش قرار میده. مگر روزه، الا صوم، مگر روزه، فانه لی و انا عجزی بهی یا و انا عجزا بهی، مگر روزه. روزه با همه اعمال قربی متفاوت است. همه جا خدای متعال به اصطلاح ترازو میگذارد، اندازه گیری میکند این عمل چقدر میارزه، با کرم خودش چندین برابر میخرد. کار کوچک ما را خدا بزرگ میکنه. ما بیاید از خدا درس بگیریم، از خوبی ها را از همدیگه دیدیم اینو بزرگ کنیم، اینو از یاد نبریم، ولی بدی ها را از یاد ببریم و اگرم خواستیم مجازات کنیم به مقدار همون بدی مجازات کنیم، تا بتونیم با هم زندگی کنیم، تا بتونیم همدیگر رو حمایت کنیم، تا بتونیم به همدیگر اعتماد کنیم و هوای همدیگر را که رضای خدا در آن است همیشه داشته باشیم. روزه را خدای متعال فرمود روزه مال منه، در میان همه اعمالی که مال خودتونه، هر عملی انجام میدید، من عمل صالحا فلنفسی، تمام اعمالتون مال خودتونه، با اینکه مال خودتونه من بزرگ میکنم، پاداش میدم، میخرم عمل شما رو، اما روزه مال منه. صوم لی، چرا؟ و انا عزیبه. اونجا من نمیگم چی میدم، او در حد کرمش، یه وقت در حد عمل میخواد بزرگ کنه، چند برابر کنه، بهت میگه، میگه عمل تو ارزشش اینه، ولی من 10 برابر بیشتر قیمت بهت میدم، دارم میخوام احسان بهت بکنم. یه وقت نه، حساب کتاب رو برمیداره، میگه من کریمم، تو یه کار برا من کردی، من میخوام خزانه رو باز کنم، این تو، این خزانه من، هر قد میخوای از این خزانه برداشت کن. خدا بخواد خودش، خدا اعمال رو، پاداش و کیفر رو به ملائکه واگذار میکنه، ملک ها پاداش میدن، ملک ها کمک میکنن، ولی روزه رو خدا واسطه رو حذف کرده، نمیگه ملک ها ازت پذیرایی میکنن، میگه تو مهمان خودم، این خودم ازت پذیرایی میکنم، انا عزیبه، من خودم، خود ذات ربوبی بدون هیچ واسطه ای تحویلت میگیره و خودش اون چی که مختزای کرمش هست باد رفتار میکنه. یا نه از این بالاتر، انا عجزابه، تو منو دوست داری، دوست، اصلا دوستی اینیها، المحبتو نارون تخرقو ماسب الحبیب، محبت یه ناریه، یه آتشیه، هرچی غیر دوسته همه رو میسوزونه. برای یک محب، برای یک معشوق، فقط برای یک عاشق فقط معشوق مطلوبه، غیر معشوق هیچ دغدغه‌ای نداره، فقط میخواد او ازش نرنجه. خدا میگه این روزه رو تو با محبت انجام میدی، چون روزه جای ریا نیست، همه اعمال ظهور داره ولی روزه ظهور نداره، چشمه اخلاص در روزه وجود آدم رو میگیرد. یدعو طعامه و شرابه و شهوته من اجلی، تو غذا نخوردی، گرسنت بود در روزهای طولانی، روزهای گرم تشنت بود، غذا نخوردی، آب ننوشیدی، جوان بود، تازه ازدواج کرده بود، همسرش کنارش بود، وسوسه میشد، ولی به خاطر خدا چشم پوشیدی، تو منو بیشتر از همسر دوست داری، تو منو بیش از غذا و آب دوست داری، حالا که تو منو دوست داری، منم تو رو دوست دارم، تو منو میخوای، منم خودمو بهت میدم. دیگه بالاتر از این شما چیزی نمیتونید پیدا کنید. روزا آدم رو به خدا میرساند، انسان را الهی میکند، انسان را ربانی میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد، و الصلاة و السلام على رسول رب العالمین و آله المعصومین، اللهم صل على سید رسولک ابو القاسم محمد. و على سید اوصیائک علی امیر المؤمنین، و على سیدت نساء العالمین فاطمه الزکیه الشهيد وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن الزكي العسكري وصل على القائم بأمرك وصي الأوصياء ذخيرة الله بقية الله في أرضه حجة ابن الحسن المهدي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله سبحانه أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله شما خوبان را شما پاکان را و خودم را به تقوای الهی یعنی به مراقبت در جهت انجام هر کاری که رضای خدا در آن است و ترک هر کاری که سخط و غضب خدا در آن نهفته است در همه اعمال جوارحی و جوانحی دلمون رو بگردیم یه وقتی نیت بد نداشته باشیم یه وقتی نقشه بد نداشته باشیم در اعمال و جوارحمون نسبت به گذشته بگردیم یه وقت آتش برای خودمون تدارک ندیده باشیم و در آینده هم همه قیام و قعود حرف و سکوت داد و ستد همه را با دینمون بسنجیم هر جا جایز بود خدا اجازه داده بود کار معزون را انجام بدیم هر جا اذن نداشتیم جایز نبود حرف نزنیم نگاهی نکنیم کاری که رضای خدا درش نیست ترک بکنیم مناسبت هایی که در این ایام مناسبه که با هم مرور کنیم در رأسش تشییع سید مقاومت سید شهداء جبهه مقاومت مجاهد کبیر به تعبیر اخیر رهبر فرزانه امام المسلمین آیت الله العظما امام خامنه ای ایشون مجاهد کبیر حضرت سید حسن نصرالله و تالی تلوش نماد مقاومت سید هاشم صفی الدین همین جور که همه شهدا خصوصا سید شهدا امام حسین علیه السلام و یاران او و شهدای تاریخ ما نه تنها حیاتشون تبلیغ دین بود تکریم دین بود جلال دین بود مرگشون هم برای دین یک سرمایه اضافه کرد و منشأ تحول و مبدأ خیرات جدیدی گردید سید حسن نصرالله تا بود خار چشم دشمنان بود هم جهاد بنان داشت هم جهاد بیان داشت هم کردار و رفتارش نور بود شبپره‌ها ازش حساب می بردند یک نفر نبود او یک جهان بود او یک جبهه بود او یک نیروی عظیم نهفته در درون خودش که برای آینده ها هم نفس پاکش اثر می گذاشت از سید حسن نصرالله امریکا می ترسید. صهیونیستا وحشت داشتن، با یه سخنرانی ضرب فنیشون می کرد و فکر می کردند اگر او رو از نظر فیزیکی از میان بردارند دیگر ترسی ندارند. اما دیدند سید حسن با مرگش حیات وسیع‌تر، حیات الهی، حیات اندربی پیدا کرد، مظهر قدرت خدا شد. امروز سید حسن نقشش در مقابله با استکبار عالمی و با این نظام جعلی غاصب کودک کش خونخوار در نفی اینها، مسلماً خونش بیشتر از سلاحی که در دستش بود اثر خواهد گذاشت. لذا تشییع جنازه بعد از 5 ماه از شهادتش یک تشییع با شکوه حماسی دشمن شکن بود که دشمنان هم در روزنامه‌های خودشون، در شبکه‌های مجازی خودشون اعتراف کردند به اینکه با رفتن سید حسن نصرالله هم جبهه مقاومت انسجام بیشتری پیدا کرد. عراق قهرمان حضور مؤثر و چشمگیری در تشییع جنازه داشت. یمن افتخارآفرین و قهرمان حضور داشت، ایران حضور داشت، از 70 کشور در اونجا حضور حماسی داشتند که نشانه حیات سید حسن نصرالله که او یک فرد نبود، یک جریان بود، یک فلش بود، یک ظرفیت بود و یک نیروی پایان ناپذیر که شهادت او را در میدان مؤثرتر قرار داد. لذا هم اتحاد بین اعضای جبهه مقاومت با این تشییع بروز و ظهورش بیشتر شد و هم اینکه برای دشمن اون چرا که در نظر داشتن و فکر میکردن سید حسن نصرالله برود، حزب الله رفته است. اما حضور مردم لبنان و همه شیدایان سید بزرگوار نشون داد خون سید جریان حزب الله را ریشه دار تر کرد، محکمتر به میدان آمدند. هم سخنرانی قوی دبیر کل جدید حزب الله و هم حضور حماسی، اون هم بعد از 5 ماه در شرایط خاصی که دولت همراهشون نبود، یه همچه سازماندهی، یه همچه تمهید، نشانه رشد حزب الله، بالندگی حزب الله، کفایت و لیاقت حزب الله و اینکه قائم به شخص نیست، اگر شخصی برود اشخاص دیگری جای او رو میگیرند و این جریان توفنده‌تر میشود و هر شهیدی در جبهه مقاومت به شهادت رسید، یک آتش جدیدی بود که در دلهای همه مؤمنین عالم برافروخته شد و یک جهت منفی برای جبهه ظلم و کودک کشی ایجاد شد. و دیگر اینکه این جریان مسئله منفوریت رژیم جعلی غاصب بی‌هویت بی پایه خوناشام را و اربابانش را تصریح کرد. امروز دشمن صهیونیستا فقط جبهه مقاومت نیست، بلکه صحنه هایی که در این مدت مقاومت با تحمل شهدا و کودکان و از دست دادن فرماندهان، اون هم با ترور بیرحمانه، دنیا را تکون داد و امروز وجدان جامعه بشری در برابر ظلم امریکا و ظلم صهیونیست ها مجروح است و یک نفرت عمومی جهانی علیه اسلام